أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا حضرت معصومه سلام الله علیهما صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آخرین فصلی که از بحث اوامر مونده بود، یه چند سطر از اونجا مونده، بنده اجازه بدید من اونجا رو تطبیق بکنم، یکم هم توضیح بدم، وارد به بحث نواهی بشیم. بحثمون در مورد این بود که اگر امر به چیزی بعد از امر مولا به یه چیزی امر بکنه بعد از اینکه امر کرده بود به اون چیز، مثلا در حقیقت دو بار امر بکنه، اما قبل از امتثال و امرها، مثلا مولا گفته که اعتق رقبته، قبل از اینکه مکلف این اعتق رقبه رو انجام بدهد بازم مولا میگوید اعتق رقبتن، درسته؟ حالا حرف ما اینه که آیا این اعتق رقبتن دوم معناش اینه که دوبار، یعنی دو بار باید اعتق رقبه بکنی یا یک بار کافی است؟ به عبارت اخرى آیا این اعتق رقبتن دوم به عنوان تأکید هست یا به عنوان تأسیس امر دوم هست؟ یعنی یه تو امر دومی را تأسیس میکنه. مرحوم مصنف میفرماید که اقتضای اطلاق ماده چیه؟ ها اقتضای اطلاق ماده تأکید است. اطلاق ماده چیه؟ مثلا در مورد اعتق رقبتن اطلاق ماده اقتضا همون اطلاق ماده همون اعتق رقبه است. اقتضای اطلاق ماده تأکید است. یعنی چی؟ چون اعتق رقبه عرض کنم محضر شما همون یک طبیعتی هست که بدون اینکه براش قیدی بیاد اگر بخواد دو مثلا پیش از یک بار انجام بشود این خلاف اطلاق هست. یعنی مولا اینجا این اعتق رقبه رو مقید به دوباره نکرده، مطلق فرموده که چی؟ ها مطلق فرموده که اعتق رقبه، یعنی اعتق رقبه مطلقه، اعتق رقبه مطلقه، دیگه قید مرتن نداره اینجا. چون قید مرتن نگه، مثلا میتونست بگه که مثلا اعتق رقبتن مرتن اخرى، اما این قید مرتن اخرى هم نه. مثال ها مثلا یا مثال دیگر یا مثلا یک لفظ دیگری بگوید که اینو از اطلاق در بیاورد. بعد مطلق شو من نمیتونم دیگه از کنم محضر شما برای صرف در صورتی که صرف الوجود از ما مورد طلب واقع بشود، اگر صرف الوجود مورد طلب واقع بشود اون وقت دیگه لا، اگر بخواد این به یک بار باید اکتفا بکنیم، توجه کنیم به صرف الوجود از مولا، از ما صرف الوجود اعتق رقبه را میخواد. اگر بخواهد اینجا دوبار انجام بشه این اعتق رقبه برخلاف اطلاق هستش، چون صرف الوجود دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر یک بار انجام دادن میکنه، چون با یک بار انجام دادن صرف الوجود تحقق پیدا میکنه، صرف وجود اعتق رقبه تحقق پیدا میکنه. اگر بخواهیم اینو دوباره انجام بدیم چی؟ آقا این دلیل میخواهد، دلیل هم نداره. این دومی هم در حقیقت تأکید همون اولی هستش. به این قاعده میفرماید که فإنّ الطلب تأسیسا لا یکاد و یتعلق به طبیعت واحده مرتین، چون که طلب به صورت تأسیس متعلق نمیشود طلب به طبیعت واحده دوبار بدون اینکه یجی بدونی که بیاید تقییدی، بدون این که بیاید تقییدی برای آن، بگید
طبیعت،
بدون این که تقییدی برای آن طبیعت بیاد، دیگه مثلا بیش از یکی لازم نیست انجام بشه، چون اطلاقش اینو اقتضا میکنه. خب تاکید مثلا چطور میشد؟ ولو کان به مثل مرت اخرى، حت کی یکون متعلق کل منهما غیر متعلق الاخر، یعنی اگر این قید میومد اون وقت متعلق طلب دومی غیر از متعلق طلب اولی میشد. اما وقتی این مقید نکرده است، وقتی مقید نکرده در حقیقت ها متعلق دومی هم متعلق اولی هست، چنان که متعلق اولی صرف الوجود هست، متعلق دومی هم همون صرف الوجود هست. اگر بخوام این دوبار اتفاق بیفته چی میشه؟ خارج از اطلاق میشه، یعنی اطلاق، یعنی بدون دلیل از اطلاق خارج میشه، بدون اینکه قیدی بیاد. ول منصاب من اطلاق الهیئه و این کانه و تأسیس و طلب لا تأکیدو، ببخشید لا تأکیدهو، الا ان الظاهره هو انسباق و تأکید انها فی ما کانت مسبوقتن به مثلا بلن یذکر هناک سببون او ذکر و سب ذکر او ذکر سببون واحد، یعنی عرض کنم مثلا شما اون، اما خب این اطلاق چی بود؟ اطلاق ماده بود. اما اطلاق هیئت چطور؟ میگه و منساک آن چیزی که سوک داده شده از اطلاق هیئت، یعنی اون چیزی که به ذهن میاد از اطلاق هیئت، اگرچه آن تأسیس طلب است، یعنی دوبار باید انجام بدی. مولا که گفته اعتق رقبتن، دوباره هم گفته که اعتق رقبتن، این اطلاق هیئت چیه ها؟ تأسیس دیگه، مگر اینکه قید بیاره. یعنی مشخص میشه که مولا همراه با اراده این از این هیئت استفاده کرده، یعنی یک اطلاقش اقتضا میکنه که این اتکرگبه دوبار انجام بشه. اعتق یعنی هیئت اعد، اعتق ها هیئت ام، چون هیئت ام مبتنی بر اراده است. در حقیقت اصل اینه که اراده تأسیس شده است، اراده به وجود اومده برای مولا، یعنی دوبار میخواد انجام بشه. ولی اینکه اطلاق هیئت اقتضا میکنه تأسیس و طلب را، نه تأکید و طلب را، الا اینکه ظاهر هو انسباق و تأکید انها، اما ظاهر اینی که ظاهر چیه؟ هو و میگه به ظاهر، ظاهر هو آن انسباق تأکید است از چی؟ از هیئت. در زمانی که از اون منظر شما، در زمانی که باشد مسبوق به مثلش، یعنی در صورتی که مسبوق به ذهن باشد چیه؟ یعنی مسبوق به ذهن یعنی چی؟ یعنی اول اعتق رقبتن گفته، بعدم بازم گفته اعتق رقبتن، یعنی اعتق رقبتن دوم مسبوق به ذکر مثلش است. مثلش چیه؟ همون اعتق رقبتن. خب وجه ظهور چیه؟ از ظاهر و انسباق و تأکید انافی ما، یعنی در صورتی که مسبوق به مثلش باشد، در این صورت این اطلاق هیئت چیه؟ از این اطلاق هیئت باید صرف نظر بکنیم به حمله بر تأکید بکنیم. چرا اینطوریه؟ عمره لازمش اینه که خوب توجه کنید، لازمش اینه اگر حمله بر تأسیس بکنیم، حمله بر تأسیس بکنیم، لازمش اینه که در مورد اتکرگده، در مورد ماده ما به چی بیفتیم آقا؟ ما یک قیدی را در نظر بگیریم، یک مرتبه اخرایی را در تقدیر بگیریم. اما اگر بگیم که این دلالت بر تأکید می کند، دیگه قید مرتبه اخرا دیگه لازم نیست اینجا مقید، یک قیدی را در نظر بگیریم. چون اصل این استش که، اصل اینه که لفظ بدون قید باشد، لفظ اینه، ببخشید، اصل اینه که اصل عدم تقدیر هست، در نتیجه این اصل مقدم می شود بر اون اصلی که در مورد گفتیم اطلاقیه دلالت و تأسیس می کنن. یه بار دیگر اگر خواستید این بچه ظهور رو اینطوری بنویسید، اینجا گفتا ان الا ان الظاهر هو انسباق و تأکید انها فی ما کانت مسبوقتن به مثلها، بچه ظهور رو اینطوری بنویسید، چون که اگر حمل شود بر تأسیس، چون اگر حمله بر تأسیس شود همون چیزها اطلاق هیئت، یعنی عرض کنم که همون گفتیم، یعنی اون دومی حمله بر تأسیس بشه، لازم میآید تصرف در لفظ، لازم میآید که در لفظ دومی چیه تصرف بکنیم. چطور تصرف کنیم؟ با این داره می‌رسه، با مقید کردن ماده در دومی. یعنی بهتره بگیم یک کلمه مرتن اخرایی رو در تقدیر بگیریم. دومی همون عهد رقابتن دوم هستش، تا اینکه ماده با اولی غیریتی پیدا بکنن دیگه. ولی اگر حمله بر تأکید بشود، بنویسید، ولی اگر حمله بر تأکید بشود دیگر نیازی به تصرف در لفظ نیست، ولو اینکه از اطلاق لفظ بخشید، ولو اینکه از اطلاق هیئت صرف نظر می کنید، اما چون اگر از این اطلاق صرف نظر نکنیم باید اتک رقبه رو چکار کنیم؟ مقید بکنیم به کلمه مرتن اخرى، یه تقدیر رو در یک بگیم که اصل یه چیزی در تقدیر ببخشید، اینجا یک تقدیر رو در نظر بگیریم، بگیم که کلمه مرتن اخرى در تقدیر هست، اما چون اصل عدم تقدیر است این مقدم می شود بر اصالت اطلاق در هیئت. در زمانی که باشد مسبوق به ذکر به مثلش، ولم یذکر هناک سببون، در حالی که ذکر نشده آنجا سببی. یعنی سببی یعنی چی؟ یعنی در دومی سببی ذکر نشده که با اولی فرق بکنه، یا ذکر شده سببون واحد، مثلا در هر دو مثلا گفته چی؟ اذا افترت فاعتک رقبتن، دو در دومی هم گفته اذا افترت فاعتک رقبتن، هر دو یکی باشه. یعنی چون یا اینکه هر دو بدون سبب ذکر شده یا هر دو یک سبب ذکر شده، در هر دو صورت ما باید حمله بر چیه؟ حمله بر تأکید بکنیم، نه حمله بر تأسیس. خب اینم هم المقصد ثانی فی النواهی، مقصد دوم در بحث چیه آقا؟ بحثمون در نواهی، این بحث عوامل تموم شد، الان وارد یه مقصد دوم میشیم، اونم بحث نواهی هستش. فسمون از ظاهرو ان النهی به مادته و صیغته فی الدلاله علی الطلب مثل الامر به مادته و صیغته، غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم. خبر ان نمیشه فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فی بلا تفاوت اصلا. میفهمه که مقصد دوم در بحث نواهی هستش. الان این بحث را، این مقصد دوم را، چنان که بحث در مورد عوامل چند تا با چند تا فصل مطلب رو تمام کردن، این مقصد دوم که در بحث نواهی اینا با چند تا فصل تمام میکنه. میفرماید که ظاهر این است که همانا نه به مادته، به مادته یعنی چی؟ آفرین، ماده نهایت، همانا ظاهر این که همانا نه با مادهش و صیغتش، صیغتش به مادتی و صیغته در دلالت بر طلب، در دلالت بر طلب مثل امر است، به مادتی و صیغته، یعنی چنان که امر به مادتی و صیغته دلالت بر طلب می کرد، النهی هم به مادتی و صیغته دلالت بر طلب می کند. فرقش فقط در اینه که بجز این که متعلق طلب در یکی از آن دو وجود است و در دیگری عدم هست. مثلا مولا گفته که، مثلا گفته اقیم الصلاة، یعنی امر کرده به نماز، یعنی چی؟ یعنی طلب کرده وجود نماز را، و در جای فرموده لا تشرب الخمر، خمر ننوش، یعنی عدم شرب خمر را خواسته، طلب کرده عدم شرب خمر را. پس در یکی وجود را خواسته، در یکی یعنی مثلا در امر وجود خواسته، در نهی چی را خواسته؟ ترک را، عدم را خواسته. فیعتبر فیه مستظهرنا اعتبار و فی بلا تفاوت اصلا. پس معتبر می شود، یعنی چه؟ پس یعنی چون که نهی مانند امر است از جهت دلالت بر طلب، چون مانند هم هستند، پس معتبر است در نهی آن چیزی که استظهار کردیم اعتبار آن چیز را در بگید در امر بلا تفاوت هستن، یعنی چنان که در مفهوم امر اعتبار علو و غیر علو را معتبر دانستیم، در مورد نهی هم همینطور. مثلا در مورد نهی هم اعتبار علو لازم هست، چنان که در مورد امر اونجا طلب از روی تهدید می شود، از روی تعجیز می شود، از روی تحکم می شود، یا یک انگیزه های دیگری پیدا می کنه، ها؟ نهی هم همینطور. نهی هم مثلا بعضی وقتا از روی مثلا از باب تهدید است، از باب تعجیز است، از باب تحکم است. هر چیزی که در مورد بگید در مورد امر گفتیم، در مورد نهی هم ثابت هست. خب در ادامه میفرماید که آقا نه یختص النهی به خلاف و هو ان متعلق التلفی هل هو الکف او مجرد ترک و ان لا یفعل و ظاهر هو الثانی. میفرماید که بله، اختصاص پیدا کرده است نهی به یک خلافی. یعنی چی به یک خلافی؟ بگید.
یعنی در اینجا نه برخلاف امر است.
نه یعنی به یک اختلاف کردن در مورد نهی، به یک خلافی اینجا هست. یعنی در مورد امر یه اختلافی نبود، یعنی هر چیزی که در امر گفتیم در نهی هم میاد. یعنی دیگه بحثار همون بحثایی که اونجا داشتیم همینجا میاد، دیگه بحثار تکرار نمی کنیم. مثلا علو و شرط اگر در امر گفتیم که علو و شرطه، در نهی هم علو و شرطه، استعلا شرطه، در نهی هم استعلا شرطه، هر چیزی که اونجا گفتیم همینجا میاد، دیگه بحثا رو تکرار نمی‌کنیم. اما یک بحثی هست در اختصاصی به نهی هست، یک اختلاف هست بین علما در بحث نهی، یک مبحث اختلافی هستش، یک مورد اختلافی وجود داره. اون چیه؟ آن این که متعلق طلب فیه به کجا برمیگرده؟ در اون نهی. آیا آن کف است؟ کف یعنی چی؟ یعنی خود نگه داشتن، زجر یعنی نگه داشتن خود، یا مجرد ترک است و انجام ندادن. یعنی آیا نهی متعلق طلب در نهی آیا کف نفس است یا مجرد ترک است؟ مثلا یک کسی که ولو این که مثلا دلش نمیخواهد، مثلا یک کسی که کاملا اصلا دلش نمیخواد که یه چیزی را میل بکنه، مثلا روزه است، مثلا من خوردن این را اصلا دلم نمیخواد، همین که وقتی خود این انجام نمیدهد همین کافی است که روزه گرفته؟ البته مثال یه مثال دیگر بزنم، مثلا مولا گفته که لا تشرب الخمر. اگر مثلا یه نفر، آیا یه کسی که مثلا اصلا براش شرب خمری مهیا نشده است، شرب خمر را فقط صرف ترک شده، نه اینکه شرب خمر براش مهیا شده است خودش رو نگه داشته ها، نه فقط اصلا شرب خمری ننوشیده تا به حال، ببخشید شرب خمری را انجام نداده است تا به حال، اگر اینطور باشد آیا بهش گفته می شود که ها این امتثال کرد از این طلبی که مولا داشت، اراده مولا امتثال کرد، یا در صورتی می گوییم که امتثال کرد که ها کف نفس بکند، خود نگهداری بکند؟ تا این خود نگهداری نکرده نمیگم شما به این لا تشرب الخمر مثلا امتثال کردیم. اینطوری و ظاهره و ثانی، ظاهر اینه که مرحوم مصنف میفرماید که ظاهر چیه؟ هو ثانی، یعنی دومی است، یعنی مجرد و ترک و ان لا یفعل. چرا ظاهر اینه؟ چرا ظاهر اینه؟
متبادل به ذهن اینو میرسونه، متبادل به ذهن ماده و
سیغه نه و شده مجرد. چون متبادل به چیه؟ متبادل از سیغه در محاورات، بگی متبادل از سیغه در محاورات مجرد ترکه، کف نفس نیست. یک کسی که عرض کنم منظر شما مثلا متعلق طلب را در محاورات انجام ندادن میگن، یا اینکه خود نگهداری را میگن. مثلا یک از اینکه مولای گفته که فلان کار رو نکن و فردم نکرد، بهش میگن که امتثال کرد دیگه، لازم نیست که کنکاش بکنند، ازش بپرسند که آیا تو کف نفس کردی تا امتثال صورت بگیرد یا کف نفس نگرد. نه، همین که انجام نداد بگن امتثال کرده، این امر مولا رو امتثال کرد. اون چیزی که به متبادر به ذهن هست اینه که متعلق طلب در نه چی آقا بگیم مجرد انجام ندادن، مجرد ترک رو میگن این چیز کرد، مثلا امتثال کرد، این طلبی که مولا داشت اینا امتثال کرد. این از بعد هم میفرماید که و توهم ان ترک و مجرد ان لا یفعل، یا بگیم مجرد ان لا یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یسه ان یتعلق به البعث و طلب، این توهم چیه؟ فاسدون. خب اینجا یک توهمی را ذکر کرده برای این مطلبی که گفت و ظاهر و هو ثانی، در مقابل این ثانی یک توهمی ذکر بشه. اون توهم چیه؟ توهم اینه که آقا خوب توجه کنید، آقا مثلا یک چیز من از این بر بگم تا اون برش مشخص بشه. مثلا شما فرض کنید مولا به یک چیزی امر کرده، آیا به این که امر کرده وجود بخشیدن آن برای من باید ممکن باشد دیگه؟ مثلا مولا گفته که نماز بخوان، باید نماز خواندن برای من ممکن باشد، وجود بخشیدن، وجود دادن به این ماهیت باید برای من ممکن باشد تا مولا ازم بخواد دیگه، درسته؟ چنان که در مورد امر اینطوریه، در مورد نهی هم اینطوریه، باید متعلق نه یه طوری باشد که تحت قدرت مکلف باشد، در اختیار مکلف باشد. اما توجه کنید، اما در صورتی که مولا از من عدم را بخواد، ترک را بخواد، این عدم که دست من نیست، عدم دست کیه؟ عدم چه در چه صورتی اتفاق میفته؟ در صورت عدم العله عدم میشه، درسته؟ یعنی این تو نیست که مولا ازم میخواد که اینو مثلا عدم بکن، ترک بکن، یعنی مثلا اینو انجام نده، یعنی مجرد تر، یعنی عدم بکن، یعنی من نمیتونم که عدم بکنم، همین که علت نداشت یعنی معدومه دیگه، این از تحت قدرت من خارجه. عدم کردن یک چیزی بگه آیا تحت قدرت مکلف هست؟ نه، عدم تحت قدرت مکلف نیست که. پس عدم کردن چطوریه؟ با عدم الاله چی میشه؟ عدم درست میشه. عدم کردن دست من نیست، عدم در صورت عدم الاله تحت چیز میشه، خلاصه به وجود میاد، به وجود نمیاد، یعنی یه حضی از وجود پیدا میکنه. میگه که و توهم این که ترک و مجرد انجام ندادن خارج است از تحت اختیار. چرا؟ اگر اینجا بنویسید خارج است از تحت اختیار، چرا؟ چون که عدم حاصل است با به نفس عدم علتش، عدم حاصل است به نفس عدم علتش، پس عدم مقدور له نیست، پس عدم مقدور نیست برای مکلف تا اینکه صحیح باشد تعلق نهی به آن. توجه کردید؟ یعنی عدم دست من نیست که. عدم در چه صورتی اتفاق میفته؟ ببخشید، عدم در چه صورتی هست؟ در صورتی که عدم الا باشه. بله، در صورتی که مقدور باشه برای مکلف تا صحیح بشه و تعلق نه به عدم. اما میگه که فلا یسهو، میفهم حالا ادامهشو بخونیم تا جواب رو بدیم. پس صحیح نیست، چون خارج از تحت اختیار است، پس صحیح نیست اینکه متعلق شود به آن عدم، به آن ترک و مجرد ان لا یفعل بحث و طلب. این مطلب فاسد است، این توهم فاسد است. چرا؟ چون که فإن ترک عیزن یکون مقدورا، میفهمد که چنان که وجود، وجود بخشیدن به یک چیزی مقدور هست، در ترکش آفرین، ترکش مقدور هست. و الا آفرین، و الا لما کان الفعل مقدورن و صادرن بالفعل بالارادت و الاختیار. یعنی اگر ترک مقدور نبود، فعلش هم مقدور نمی شود. هر چیزی که فعلش مقدور هست، ترکش هم مقدور هست. و الا نمیشود که یک چیزی بگید فعلش مقدور باشد، مثلا در مورد شرب خمر، شرب خمر برای من مقدور باشد اما ترکش برای من مقدور نباشد. بعدا میفهمد که و کون العدم الازلی لا بالاختیار لا یوجب ان یکون کذالک به حسب چی؟ به حسب البقاء و الاستمرار الذي يكون بعزبی محلا للتکلیف. میفهمه که آب بودن عدم ازلی، یعنی آب یک چیزی که مثلا اینجا در حقیقت جواب از یک اشکالی هست، یعنی یک توهم دیگری رو جواب میده، آفرین، یک اشکال دیگر رو جواب میده. میگه که آب یک چیزی که عدم ازلی هست، عدم ازلی یعنی چی؟ یه چیزی که نیست، درسته؟ با این مثلا یه چیزی که عدم ازلی است، یعنی متقدم است بر اراده من. عدم ازلی متقدم بر اراده من هست دیگه. یک چیزی که متقدم بر اراده من هست نمیتونه مورد اراده من باشد. قبول میکنید؟ برخلاف وجودها، برخلاف مثلا شما میخواد نماز بخوانی، این وجودش متقدم بر اراده من نیست، اول اراده است بعدن وجود. اما در عدم ازلی چطور؟ در عدم ازلی، عدم ازلی چی یعنی چی؟ یعنی تا به حال به وجود نیومده. مثلا شرب خمر، شرب خمر الان، این شرب خمر هنوز به وجود نیومده که، عدم ازلیه دیگه. چون عدم ازلی متقدم بر اراده من هست، پس نمی شود یک چیزی متقدم بر اراده شود و طلب روی آن برود. میفهمه که و بودن عدم ازلی لا بالاختیار، یعنی به اختیار من نیست که، ایجاب نمی کند ان یکون کذالک. یعنی عدم ازلی ایجاب نمی کند این که عدم ازلی باشد. به حسب چی؟ به حسب بقا و استمراری که یکونو به حسبی محلن لتکلی. بابا درسته، عدم ازلی در اختیار من نیست، در اختیار من نیست، اما ادامه دادن این عدم ازلی در اختیار من هست. آیا من میتونم این عدم ازلی رو نگه بدارم همونطوری یا نه؟ بله من میتونم شرب خمر نکنم. آفرین، همین که من اراده دارم که شرب خمر نکنم، این عدم ازلی را چکار کنم؟ ادامه بدم، استمرار بدم، این محل تکلیف هست. یعنی مولا از من میخواد این عدم ازلی را ادامه بده، تو باید ادامه بدی.
جواب
ازش کار شد. خب از اینجا بس باشه، اگر لازم شد بازم فردا انشاءالله یک کمی بیشتر توضیح میدیم. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا
الله مستقیم. Thank you.